بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 27 شهریور 1403 است و جلسه 11 از خوانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی هستی. این کتاب روایت عشق لیلی و مجنون دوتا بچه مدرسه ای که توی مکتب خونه عاشق همدیگه شدن، ولی به خاطر تعصبات قومی قبیله ای و فرهنگی که در اون زمان در بین اعراب رایج بود از هم دور افتادن و پسر قصه که قیس عامری بود و رفته رفته اسمش مجنون شد، دیگه به جنون کشیده شد، به شدت بیقراری میکرد و شیفتگیش تا حدی بود که دیگه همه قبایل و همه دوستان و آشنایان بر احوالات و عشق و جنونش آگاهی پیدا کرده بودند. و در جلسه گذشته داستان رسید به اونجایی که پدر مجنون از ترس اینکه افراد قبیله لیلی بلایی سر پسرش بیارن، چون تصمیم گرفته بودند که یه گوشمالی بدن مجنون رو، همه جا رو دنبال مجنون گشت. چرا؟ چون مجنون از فرط عشق لیلی سر به کوه و بیابون گذاشته بود و نمیتونستن پیداش کنن، تا بالاخره با نشونه هایی که یه آدمی بهشون داد رفتن. پدر مجنون یعنی رفت و پسرش رو پیدا کرد. چجوری پیدا کرد؟ پسر رو در حالتی پیدا کرد که توی گوشه‌ای سر به سنگ گذاشته بود، دیدش به رفاق گوشه‌ای تنگ، افتاده و سر نهاده بر سنگ. بعد شروع کرد، یعنی کل محتوایی که جلسه گذشته خوندی در مورد این بود که حالا پدر مجنون رو پیدا کرده و باید نصیحتش کنه و ازش بخواد که برگرده خونه و رفتارهای عاقلانه داشته باشه و این بیقراری و جنون رو کم کنه. و یه نکته جالب این که نصیحت هایی که پدر مجنون تو جلسه گذشته به مجنون کرد، اگه بخوایم طبقه بندی کنی، یعنی بگیم خب چیا گفت، خلاصش رو بگی، میتونیم بگیم اول وقتی صحبت کرد شروع کرد به قربون صدقه رفتن بچهش و خب با خوبی شروع کرد، گفت چون دفتر گل ورق دریده، یعنی یه مقدار ناز و نوازش کرد بچه‌شو. بعد اومد دلیلیابی کرد، اومد گفتش که چی شد که به این روز افتادی، چشم که رسید در جمالت، نفرین که داد گوش مالت، نکنه چشمت زدن، نکنه نفرینت کردن. بعد در مرحله بعد گفتش که خسته نشدی از این وضع؟ یه نکته هست، ما مثلا خودمونم همینطوری هستیم، وقتی میبینیم یه نفر داره راه اشتباهی رو میره، میگیم ولش کن، این خودش میره، یه مدت خسته میشه برمیگرده. یعنی یکی از ترفندهای ما هم برای این که میبینیم یه دوستی عزیزی یه راه اشتباهی رو داره، میگیم ولش کن دیگه، حالا خودش خسته میشه برمیگرده، خودش میفهمه این راه آخر عاقبت نداره. پدر مجنون هم انگار که منتظر بوده مجنون از این بیقراری و عشق خسته بشه، از اونجایی که میگن آتیش تند زود خاکستر میشه، برگرده به حالت عادی. یه دومین، یعنی یا سومین، سومین بخش از نصایح پدر مجنون همین بود: دلسیر نگشتی از ملامت، زنده نشدی بدین قیامت، یعنی خسته نشدی از این وضع. بعد بخش بعدی این بود که اصلا کاری که داری میکنی درست نیست. بعد شروع کرد به این که ببین اصلا این کارهایی که تو داری میکنی کار درستی نیست و این عیبیست بزرگ در خرگه کار خورده کاری، عیبیست بزرگ بیقراری. بعد اصلا این کارا، این رفتار اشتباهه، این همه بیقراری و جنون در برابر عشق اشتباهه. بعد در مرحله بعد گفت ولی ناامیدم نباش، نومید مشوز چاره جستن، که از دانه شگفت نیز رستن. بعد میرسه به اون ابیاتی که در مورد امید، پشتکار، صبوری و تلاش صحبت میکنه و میگه اگر اینا رو داشته باشی دوباره زندگیت به حالت عادی برمیگرده. به علاوه اینکه اگه امید داشته باشی، میتونی با صبوری به نتیجه دلخواهت برسی. برای اینکه حالا ناامیدم نباشی، انگار همه پولا رو پشت سرت خراب کردی، نه، صبور باش. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. بعد اونی که صبوری میکنه حتما به موفقیت و پیروزی میرسه. و در مرحله آخر، تیر آخری که پدر مجنون به مجنون زد و اون نصیحت پایانی و صحبت پایانیش این بود: وقتی اون دختر تو رو نمیخواد، تو برای چی اینقدر اصرار میکنی؟ تو چرا اونو میخوای؟ بعد میگه: دل را به کسی چه بایدت داد، کو ناوردت به سالها یاد. وقتی اون تو رو به یاد نمیاره، اون تو رو دوست نداره، اون عاشق تو نیست، تو که نباید اینقدر خودتو به آب و آتیش بذاری. باید خواهان کسی باشی که خواهان تو باشد. او بی تو چو گل، تو پای در گل. او سنگ دل و تو سنگ بر دل. این رسمش نیست. و پاسخ مجنون به همه این صحبت‌های پدرش چی بود؟ مجنون هم در نهایت میگه: آخه پدر من، مگه چیزی دست من اصلا؟ مگه من اصلا خودم خواستم که این اتفاقا بیفته؟ مگه دست منه که حال خودم رو خوب کنم یا بد کنم؟ من بسته و بندم آهنین است، تدبیر چه سود، قسمت این است. میگه قسمت من این بوده که این اتفاقا برام بیفته، عاشق بشم، اینم به میزان زیاد و شدید، خیلی جنون‌آمیز عاشق بشم. به علاوه این که من اگه خودم میتونستم خودم رو مثلا خوشبخت کنم یا صبور کنم یا آروم کنم، که الان اوضاع این نبود، بس اینا دست من نیست. و حواله میکنه به تقدیر و به قسمت و به بخت بعد، که میگه: بخت بد من مرا بجوید، بدبختی راز خود کشوید. این جلسه قبل بود، به خاطر اینکه نکاتی که توش هست به نظر من البته خیلی مهمه و ما اینا رو اصلا، خیلی جالبه، ما اینو نمیخونیم که مثلا، حالا درست خوندن آثار فرهنگی و واقعا اینا گنجینه های ادبی و فرهنگی کشور ما هستن، من اینو بارها گفتم تو همه فایل های صوتی، تو همه درس ها، حداقل تو هر درسی که از اول تا آخر خوندیم بارها این رو گفتم که اگر به نگاه من و به نظر من، ما ادبیات رو و از کشور ما بگیرن، ما واقعا پیشینه ارزشمند و قابل فخر و تفاخری نداریم. و آن چیزی که الان ما رو یک کشور فرهنگی، یک کشور دارای تمدن، یک کشور دارای ارزش‌های اخلاقی و انسانی میشناسه، همین ادبیاتمونه، همین شعرها، همین نوشته‌هایی که قرن‌ها ازش میگذره و همچنان میبینید ما میتونیم بخونیم و ازش یاد بگیریم. خوندن اینا به ارزشمنده، ولی اینکه بتونیم از اینا برای زندگی امروزمون، برای منی که در سال 1403 دارم زندگی میکنم، یه دستاوردی داشته باشه، یه کاربرد عملی داشته باشه تو زندگی، این یه بحث جداگانه ایه. و اغلب مواردم شما میبینید هدف من از خوانش این درس ها و شرحشون این که ما این نکات رو چجوری کاربردی تو زندگیمون استفاده کنیم. فقط محض خوندن یه کتاب یا خوندن یه متن و شعر نباشه. حالا یا مثلا 4 تا کلمه رو معنی کنیم یا معنی ابیات این میشه، نه، واقعا اینا در یه بخشی کسانی که تخصصی کار میکنن خوبه، ولی در برای شاید بقیه مردم علم لاینفع باشه. علم اون وقتی منفعت پیدا میکنه که تو اونو بیاری توی زندگیت. من اگه نکاتی رو میگم، شاید به نظرتون بیاد که مثلا چقدر زیادگوییه، پرگوییه، ولی همه این نکات و همه شرحهایی که من میدم و حرفهایی که ما بین شرح اشعار و متون میزنم، بیشتر بابت اینه که ما اینا رو بیاریم وارد زندگیمون کنیم، در رفتارمون، در اخلاقمون، در منشمون، در کردارمون، گفتارمون، پندارمون تأثیر بذاره. در غیر این صورت، کسی که الان مثلا، الان ما فیه مافی رو خوندیم، تموم شده، 90 قسمت این قابل شنیدن دوستان میتونن توی کست باکس و سایت و تلگرام بشنوند. خب ما یه کتاب رو خوندیم تمام کردیم، قبل از لیلی و مجنون هفت پیکر رو فکر کنم 45 6 قسمت خوندیم تمام کردیم. خب فایدهش چیه؟ یه نفر بیاد بگه خب استاد من اینا رو گوش کردم، دستتون درد نکنه، یه چهار تا کلمه هم معنیش یاد گرفتم، به چه درد من میخوره؟ این یه جورایی ما میخوایم سعی کنیم ادبیات رو کاربردی کنیم، این نکات رو که عرض میکنم از این بابته. به هر حال خب بریم سراغ قسمتی که امروز میخوایم بخونیم. قسمت امروز یه حکایتیه و در ادامه گفتگوی مجنون. خب مجنون داشت جواب پدرش رو میداد که پدر من اصلا دست خودم نیست این قضیه، تقدیر من اینه، وگرنه مثلا من اوضاعم خیلی بهتر از این بود. بعد در ابیات پایانی جلسه گذشته مجنون یه مثالی زد، گفت چون برق ز خنده لب ببندم، گفت من مثل رعد و برق نمیخندم چون اگه بخندم میسوزم. حالا توضیح دادم در جلسه قبل که قدما این رعد و برق رو تشبیه میکردم به خنده، کسی که میخنده صدای خندش خودش رو میسوزونه. حالا در ادامه میخواد یه همچین داستانی رو بگه، روایت یه کپک با یه موره. اول ابیات رو میخونم بعد برمیگردی در موردش توضیح میدی. خب در گنجور، اگه از گنجور با ما همراه هستید، در بخش 18 از کتاب لیلی و مجنون نظامی، اصلا عنوانش هم هست حکایت. حکایت: کپکی به دهن گرفت موری، می کرد بران ضعیف زوری، زد قهقه مور بیکرانی که کپک تو این چنین ندانی، شد کپک دریز قهقه سوست، کین پیشه من نه پیشه توست. چون قهقه کرد کپک حالی، منقار ز مور کرد خالی، هر قهقه کین چنین زند مرد، شک نه که شکوه از او شود فرد. خنده که نه در مقام خیش است، در خورد هزار گریه بیش است. چون من ز پی عذاب و رنجم، راحت به کدام عشوه سنجم. آن پیرخری که می کشد بار، تا جانش هست می کند کار. آسودگی آن گهی پذیرد، که زیستن چنین بمیرد. در عشق چه جای بیم تیغ است، تیغ از سر عاشقان دریغ است. عاشق ز نهیب جان نترسد، جانان طلب از جهان نترسد. چون ماه من افتاد در میغ، دارم سر تیغ کو سر تیغ. سر کوز فدا دریغ باشد، شایسته تشت و تیغ باشد. زین جان که بر آتش افتاده است، با ناخوشیم خوش افتاده است. جانیست مرا بدین تباهی، بگذار ز جان من چه خواهی. مجنون چو حدیث خود فرو گفت، بگریز پدر بدان چه او گفت. زین گوشه پدر نشسته گریان، زان سو پسر افتاده اوریان. پس بار دگر به خانه بردش، بنواخ به دوستان سپردش. وان شیفت دل به شور بختی، می کرد صبوری به سختی. روزی دو سه در شکنجه میزیست، زان گونه که هر که دید بگریست. پس پرده درید و آه برداشت، سوی در و دشت راه برداشت. میزیست به رنج و ناتوانی، میمرد کدام زندگانی. چون گرم شدی به عشق وجدش، میبردی به نشاط گاه نجدش. چون گرم شدی به عشق وجدش، بردی به نشاطگاه نجدش. بر نجد شدی چو شیر سرمست، آهن بر پای و سنگ بر دست. چون برزدی از نفیر جوشی، گفتی غزلی به هر خروشی. از هر طرفی خلایق انبوه، نظاره شدی به گرد آن کوه. هر نادره‌ای که از او شنیدند، در خاطر و در قلم کشیدند. بردند به تحفه ها در آفاق، زان قدیه غنی شدند عشاق. خب مجنون در ادامه صحبتهاش یه داستانکی میگه که یعنی که نباید بخندم. در ابیات جلسه گذشته داشت در مورد این بودم که من اصلا بخندم که مثل رعد و برق میشه. حالا یه مثال دیگه میزنه، یه داستانی تعریف میکنه از کبک. میگه یه کبکی یه توی دهانش یه مورچه ای رو گرفته بوده و حالا مورچه برای اینکه خودش رو خلاص کنه یه خنده خیلی بلندی قهقهه میزنه، میگه ای کبک میتونی تو مثل من قهقهه بزنی؟ کبکم که در ادبیات ما به قهقهه زدن معروفه، که حالا توضیح خواهم داد، یه قهقهه میزنه میگه این کار منه بابا، تو مورچه اصلا چجوری میتونی قهقهه بزنی؟ دهانش که باز میشه مورچه از دهانش میاد بیرون. بعد در نهایت نظامی میخواد بگه که خنده ای که بیجا باشه و در مقام خیش نباشه، تو جای خوب خودش انجام نشه، از هزار تا گریه بدتره. حالا این نکته در مورد کبک عرض کنم خدمتتون، اینجا هم دیدید که حکایت در مورد کبکه. کبک از خانواده قرقاوله، انواع مختلفی داره و توی ادبیات ما به چند تا چیز مشهوره. یکی راه رفتن خرامان خرامان، دیدید که ما یه ضرب المثل هم داریم، میگن اومد راه رفتن کبک رو بیاموزه، راه رفتن خودش هم فراموش کرد. بعد چون خیلی با ناز و خوشگل و خرامان خرامان راه میره، اینش توی ادبیات ما معروفه. یه معروفیت دیگر هم اینه که صداش چون شبیه قهقه هست، شبیه قهقه قهقه خنده هست، به خاطر همین کبک رو یه مثلا موجودی که دائم خرسند و خوشحال و داره قهقه میزنه نشون میدن. بعد یه دیدی که اینجا هم از قهقهه کبک صحبت کرد. یه چیز دیگه هم که تو ادبیات ما مشهوره اینه که انگار یه ذره خنگ‌توره این کبک بنده خدا، یه ذره نادون و مثلا خودفریب و خنگ و یه جاهایی هم مغرور و خودشیفته است. بعد یه دو نوع هم مثلا حداقل تو ادبیات دو نوع کبک داریم. یه کبک دریه که گویا خیلی کبک بزرگیه، مثلا اندازه یه بوقلمون هست. یه کبک غیر دری داریم که کوچولوه، مثلا نهایت اندازه کبوتره یا از کبوتر یکم بزرگتره. حالا اینو مثلا کبک رو اصلا سرچ کنید همون میاد، هم نوع بزرگش عکسش میاد، هم نوع کوچیکش، خوشگلم هست ببینید، قشنگه. خب حالا اینجا هم دیدید که کبک دری هم گفت، کبک دری یعنی کبکی خیلی بزرگ و خیلی پادشاهان است. بعد ما یه عالمه ضرب المثل داریم که توش کبک داره، که یکشو عرض کردم خدمتتون. یکیش مثلا چی میدونم، میگن کبکش خروس میخونه، کرایه از اینکه یه آدم خوشحال و سرخوشیه، به خاطر اینکه کبکم همطور داره قهقه میزنه و همچی خوشحال و خرسنده. بعد یه عالم خرافه در پی این کبک هست، مثلا اگه کسانی کبک تو خونهشون نگه دارن شوم نحسه. حالا دیگه به اونا نمیپردازم، ولی کلن در ادبیات ما در از قرنها کبک همواره حضور داشته. بعد مثلا توی شکار ازش استفاده میشن، مثلا اینکه ناصرالدین شاه خیلی کبک دوست داشته و تو شکار کبک هم مثلا خیلی تبحر داشته. به علاوه این که عرض به خدمتتون این که برای این که مثلا به یه نفری تیراندازی یاد بدن، یه سری کبک رو رها میکردن که اون بزنه، مثلا انگار یه جورایی مدل بود برای شکار. میخوام بگم که کلن کبک خیلی حضور داشته سالها و قرنها در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در زندگی ما. اینجا هم داستان با یه کبکه. کبکی به دهن گرفت موری، یه مورچه رو به دهنش گرفت، می کرد بران ضعیف زوری، زور بگفت. زد قهقه مور بیکرانی، یه قهقه بیکرانی، یه خیلی بلند، خیلی بزرگ، اغراق دیگه. کی کبک تو این چنین ندانی؟ میگه تو، بعد مورچه بعد از این که میخنده به کبکه میگه تو بلد نیستی اصلا از این قهقه ها بزنی. شد کبک دری، کبک دری هم گفتم اون مدل بزرگترشه، ز قهقه سست شروع کرد قهقه زدن که انقدر دیگه خندید، چیز کرد دیگه، سست شد. کین پیشه من نه پیشه توست، بابا اصلا این خندیدن به من کبکو میگن قهقه میزنه، حالا تو مورچه اومدی میگی تو بلد نیستی قهقه بزنی. چون قهقه کرد کبک حالی، حالی یعنی در لحظه فوری، منقار زمور کرد خالی. دیگه منقارش وقتی میخنده آدم دهنش باز میشه و مورچه از منقارش افتاد پایین. بعد بیاد یه نتیجه گیری میکنه. هر قهقهه این چنین زند مرد، مردی که اینطوری قهقهه میزنه، شک نه که شکوه از او شود فرد. شک نه یعنی شک نیست، شک نکن. الان ما میگیم ببین اگه اینطوری کنی شک نکن که ضرر میکنی، این همونه. شک نه که شکوه از او شود فرد، یعنی شکوهش رو از دست میده. شکوه از او شود فرد یعنی شکوهش دور میشه. خنده که نه در مقام خیش است، این بیت خیلی قشنگه. خنده که نه در مقام خیش است، در خورد هزار گریه بیش است. میگه خنده که در مقام، مقام یعنی جایگاه. میگه ببین تو هر جایی باید بدونی کجا بخندی، کجا گریه کنی، کجا حرف بزنی، کجا حرف نزنی. واقعا یکی از به نظر من مهمترین چیزهایی که آدم باید یاد بگیرن اینه که هر حرفی، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. این هم همینو میخواد بگه. میگه ببین حتی خندیدنم سر جای خودش خوبه. تو یه جایی که نباید بخندی بخندی، از هزار تا گریه بدتره. خنده که نه در مقام خیش است، در خورد هزار گریه بیش است. از هزار تا گریه بدتره. چون من نه پی عذاب و رنجم، راحت به کدام عشق سنجم. چون من دنبال عذاب و رنج هستم، من به هر حال عاشقم دیگه. وقتی من خودم در پی عذاب و رنجم، راحت به کدام عشق سنجم. با کدوم، با چی خودم رو فریب بدم؟ میدونید که عشق خب معانی مختلفی داره. اصلا خود واژه از همونیه که ما میگیم نماز مغرب و عشا. عشا و عشوه از یه ریشه به معنای تاریکی و اینا، ولی به معنای فریب بعضی جاها میده، بعضی جاها معنای همین غمزه و کرشمه میده. اینجا میخواد بگه که حالا که من در پی عذاب و رنجم، خودم رو که نمیتونم فریب بدم، چجوری خودم رو گول بزنم؟ بعد یه مثال دیگه میزنه. آن پیرخری که میکشد بار، تا جانش هست میکند کار. پیرخر یعنی خر پیر، خری که دیگه پیر شده، تا اونجایی که جون داره کار میکنه. یه دقتی توی پیرخر بکنید، باید تاکیدتون روی خر باشه. چون اگه تاکیدتون روی پیر باشه، میگه پیری که مثلا خیلی خره، یعنی خیلی خرفته، خیلی نادونه. ولی پیرخر به معنای خریه که میخواد بار بکشه. هرچند از بقیه کلمات بیت معلومه ها، ولی تو جاهای دیگه یه وقتایی همچین واژه هایی میاد. مثلا دیگه بار کشیدن و اینا نیست که شما بفهمید خر منظورشه، نه پیر. اون وقت به اشتباه میفتید. توجهتون رو جلب کنم به این نکته. آن پیر خری که میکشد بار، اون خر پیری که داره بار میکشه، تا جونش جون داره کار میکنه. آسودگی آن گهی پذیرد که از زیستن چنین بمیرد. کی اون خر آسوده میشه؟ وقتی از این زندگی این چنانی بمیره و راحت بشه. حالا میگه منم در حال عذاب کشیدنم، نمیتونم خودم رو گول بزنم، که منم تا جون دارم باید این عذاب رو بکشم چون عاشقم. در عشق چه جای بیم تیغ است، تیغ از سر عاشقان دریغ است. میگه حالا اصلا شرایط عشقم همینطوریه. عشق یعنی اینکه تو بیمی از شمشیر و نمیدونم کشته شدن و سردادن و عذاب کشیدن و رنج کشیدن نداری. اصلا نباید اینطوری باشه. یعنی خاصیت عشق، ببین توی کل ادبیات ما اگه بخوایم یه خاصیت برای عشق در نظر بگیری، شاید مهمترینش همینه که یعنی تو هر گونه رنج و سختی رو باید به جون بخری و سرت رو در راه عشق بدی، جونتو برای عشق فدا کنی. حالا این هم همینو میگه. میگه در عشق چه جای بیم تیغ است، تیغم یعنی شمشیر. تو از شمشیر منو میترسونی؟ نه، عشق همینه دیگه، سر میشکند دیوارش. تیغ از سر عاشقان دریغ است. خود واژه دریغ چند تا معنی داره. یکی از معانیش مثلا که ما زیاد به کار میبریم، دریغ کردن مثلا یعنی به علاوه آه و افسوس و مثلا واژه های شبیه اینه، ولی یه جاهایی مثلا از یه نفر میخواییم یه چیزی رو مضایقه کنیم و بهش ندیم. مثلا میگن چه میدونم، اون بیت معروف از آب هم مضایقه کردند کوفیان، یعنی آب هم به امام حسین ندادن. حالا اینجا مضایقه دریغ هم هست، دریغ کردن یعنی مثلا میگیم چه میدونم پدر مادر ما یه محبت خشک و خالی هم از ما دریغ کردن، یعنی یه محبت خشک و خالی هم به ما نکردن. حالا این الان همینه، میگه تیغ از سر عاشقان دریغ است. چرا؟ خب دور چیز میکنی، یه تیغ هم به سر ما، یعنی شمشیر هم نمیاد سر ما رو بزنه و ما رو راحت کنه. عاشق ز نقی، مثل همینی که مثلا ما بگیم چی میدونم ازرائیل هم دیگه در خونه ما رو نمیزنه، یعنی به مرگم ما راضی هستیم ولی همچنان داریم رنج میکشیم ولی نمیمیریم. عاشق ز نهی به جان نترسد، جانان طلب از جهان نترسد. خود واژه نهیب چند تا معنی داره، هم معنای ترس میده، هم به معنای آسیب میده، هم صدای بلند و مثلا ترسناک، که اینجا بیشتر به صدای بلند یا مثلا به آسیب میخوره. میگه عاشق ز نهیب جان نترسد، یعنی که آسیبی به جونش برسه نمیترسه، ترسی نداره. جانان طلب از جهان نترسد، کسی که دنبال عشقه، یعنی عاشقی که دنبال معشوقشه، از اینکه چه بلایی سرش بیاد یا چیز دیگه ای رو از دست بده. جهان نماد دوست داشتنهای دیگره، مثلا خورد و خواب و نمیدونم زندگی خوب و راحت و لاکچری و همه اینا رو اگر از دست بده، اینا همه نماد چیزهایی که ما در این جهان داریم دیگه، هیچ مشکل و مسئله ای نداره. جانان طلب از جهان نترسد، چون ماه من اوفتاده در میغ، دارم سر تیغ کو سر تیغ. ماه در میغ افتادن، یعنی ماه رفته پشت ابر، میغ یعنی ابر، ماه من رفته پشت ابر، یعنی لیلی رو دیگه نمیبینم، لیلی انگار از من پنهان شده، دیگه در دسترس من نیست. دارم سر تیغ، من دیگه الان سر چیزی رو داشتن یعنی میل داشتن. چی بود شعر سعدی؟ سر آن ندارد امشب که برآید، یعنی قصدش رو نداره که آفتاب بر بیاد. حالا منم میل دارم و قصد دارم که سرم رو بذارم و کشته بشم، میخوام جونم رو فدای این عشق کنم، ولی کو سر تیغ، سر شمشیر کو، شمشیر کو بیاد که منو بکشه. ای انگار که داره میگه ای شمشیر عشق، ای عشق بیا منو بکش و من میخوام جونم رو در راه تو بدم و جونم رو در راه تو قربانی کنم. چرا نمیای جون منو بگیری؟ من میخوام جونم رو در راه عشق بدم، چون ماه من اوفتاده در میغ، دارم سر تیغ کو سر تیغ. یه نکته ای هم الان به ذهنم رسید، شاید یکم بی‌ربط باشه، ولی از اونجایی که من خیلی آدم سرتقی هستم، من نمیدونم این واژه خیلی واژه فارسیه و سرتقو با به معنای حداقل تو زبان و فرهنگ ما، من نمیدونم تو بقیه شهرها چجوریه، بنویسید توی کامنت ها لطفا برام، اگر تو شهر شما این واژه اصلا استفاده میشه نمیشه، به چه معنایی استفاده میشه. به معنای آدم لجبازه که حرف حرف خودشه، یا مثلا خیلی پافشاری و لجبازی میکنه سر یه چیزی، بعد عجوله، بعد همه اینا مجموع یه سری صفات شایسته و اینا که من دارم، مثلا میگه سرتق، مثلا از بچه که من گفتن خیلی سرتقه، دقیقا یه جور لفظ بعد پشت کار داشتن و مثلا اصرار داشتنه، ولی خب از نوع بدش دیگه، از نوع خوبش نه. هرچند من نوع خوبش خداوکیلی پشت کار دارم، ولی میگن دیگه اصولا همه آدم ها توانایی دیدن یه نفر که با خودشون فرق داره رو ندارن. مثلا دلشون بخواد اگه یه نفر یه بار دو بار نشنید دیگه دست از خواستش بکشه، چون مثلا خودشون اونطوری هم. به هر حال بعد یه استادی داشتیم، یه بار به من همینو گفت، گفت میدونی چقدر تو سرتقی، چقدر مثلا فلانی. بعد برگشت گفت میدونی سرتق از کجا آمده؟ سرتق سرتیقه، یعنی کسی که انقدر سرش داغه، مثلا عین شمشیر، این سرتیقو که دیدم یاد این افتادم، که آروم و قرار نداره، همش میخواد مثلا پافشاری میکنه، همش میخواد زود به خواستش برسه. بعد این سر تیغ، تیغم هم به معنای شمشیره هم به معنای تیزه، یعنی اصلا تیغ و تیز یه کلمه هم، فقط لهجهشون عوض شده، ق و ز جابجا شده، میخوام بگم جفتش یکیه. میگفت سرتیز یا سرتیغ رفته رفته تو زبان عامیانه شده سرتق. حالا حتما حتما برام بنویسید، خواهش میکنم، مخصوصا تو کست باکس که کامنت ها بازه و همه میتونن بخونن. اگر یه همچین واژه‌ای دارید بنویسید. حالا میخوام بگم شاید اینجا هم ایهامی دارم سر تیغ، یعنی سر تند و تیزی دارم و من خیلی پافشاری و اصرار دارم، همون سرتق خودمونه من. و به علاوه این که خب با ایهام گفتم دیگه، یعنی قصد دارم که جونم رو بدم و سرم رو در برابر شمشیر عشق قرار بدم. دارم سر تیغ کو سر تیغ، سر کوز فدا دریغ باشد، شایسته تشت و تیغ باشد. میگه اون سری که نمیخواد خودش رو فدا کنه و خودش رو از فدا کردن دریغ میکنه، یعنی در نهایت نمیخواد، دوری میکنه از این که فدای عشق بشه، شایسته تشت و تیغ باشد. شایسته تشت و تیغ باشد قدیما وقتی میخواستن سر یه نفر رو بزنن، تو اون سریال قهوه تلخ آقای مدیری هم بود، یادتونه مثلا اون جلاد رو صدا میکردن وقتی میخواستن یه نفر رو مثلا سرش رو بزنن، اون میومد یه پارچه مینداخت، این شمشیرش رو میگرفت بالا، یه تشتی هم میذاشتن زیرش که اگر مثلا خونش ریخ رو زمین نریزه، بریزه توی اون تشت. بعد مثلا حالا به طور نمادین، البته اون وقت اون تو اون سریال هیچ وقت قسمت نشد سر کسی رو بزنن، چون همواره اتفاقی می افتاد و این اتفاق نمی افتاد. ولی مثلا توی تاریخ بیهقی هم همینطوره، این تشت رو می زنن با شمشیر، مثلا تشت رو می زنن که خونش بریزه تو، یه نعت چرمی هم پهن می کنن بعد می زنن. حالا شایسته تشت و تیغ باشد یعنی شایسته کشتن، باید بیاریم وسط و سرش رو بزنی. زینجان که بر آتش افتاده است، با ناخوشیم چه ناخوشیم خوش افتاده است. زینجان که بر آتش افتاده یعنی عاشق شده، عاشق شده اونم چه عشقی، عشق بسیار جنون‌آمیز، بسیار بیقرارانه. با ناخوشیم خوش افتاده است، با این که حالم خوب نیست. با ناخوشیم یعنی با این که حالم خوب نیست ولی خوش اومده. من این حال خرابی رو دوست دارم، من این حال ناخوش رو دوست دارم، من این حال زار و نزار و پریشان رو علاقه‌مندم و میپسندم. این ابیات البته خیلی پرتکرار با مفاهیم متفاوت حالا در ادبیات ما اومده، ولی یه غزل حافظ است که میگه راهی است راه عشق که هیچش کرانه نیست، آنجا جز آن که جان بسپارن چاره نیست. باید اونجا جونت رو بدی، یعنی اصلا راه عشق راهیه که باید جونت رو بدی. هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بعد در عین این که عشق سخته و باید جان بسپاری در این راه عشق، ولی کار خیره، کار خوبه. حالا اینم همینو میگه، میگه با ناخوشی هم خوش افتاده است، درسته من حالم بده ولی خوشحالم، چه جای خوبی عشق اومده. جانیست مرا بدین تباهی، بگذار ز جان من چه خواهی. میگه جون من دیگه چیه، آدم داغون و نابودیم دیگه، میگه منو بذار رها کن، از جون من چی میخوای. داره به پدرش میگه جانیست مرا بدین تباهی. میگه مثل اینکه مثلا بگیم ای بابا ما دیگه خراب عالمیم، آب از سرمون گذشته، چه یه وجب چه صد وجب. حالا میگه منم دیگه کار از کارم گذشته، منو بذار و برو دیگه، از جون من چی میخوای. وای اشکم داره در میاد. جانیست مرا بدین تباهی، بگذار ز جان من چه خواهی. مجنون چو حدیث خود فرو گفت، بگریز پدر بدان چه او گفت. میگه مجنون هم وقتی این حرفا رو زد، این روایت رو کرد، این حرفا رو زد، پدر شروع کرد به گریه کردن. زین گوشه پدر نشسته گریان، زانزو پسر افتاده اوریان. این ور پدرش نشسته گریان، اون ورم که بچه هستن دیگه تو حال خودش نیست. پس بار دیگر به خانه بردش، بنواخ به دوستان سپردش. بنواخ همون نوازشه ها. بعضی از افعال وقتی بن ماضی شد به بن مضارع تبدیل میشه، خ به ز تبدیل میشه، مثل دوخت میشه چی؟ میشه دوز. سوخت میشه چی؟ میشه سوز، بسوز یا بدوز. بعد دیگه ساخت میشه چی؟ ساز، میگیم بساز. حالا این هم از همونه. نواخت یعنی نواختن، میشه نواز، همونی که ما واژه نوازش رو ازش داریم. این نواختن، بنواخت پدر، یعنی نوازشش کرد، نازشو کشید، قربون صدقش رفت، بردتش خونه، نوازشش کرد و به دوستان سپرد، گفت آی دوستان عزیزان، هوای این پسر منو داشته باشید. وان شیفته دل به شوربختی، می کرد صبوری به سختی. دیگه تو خونه گذاشته بودنش، دیگه هیچ جا نرو، ولی به سختی داشت صبوری می کرد. روزی دو سه در شکنجه می زیست، زانگونه که هر که دید بگریست. خب صبر نمیشه دیگه، صبر با عشق توی جا نمیشه، نمیشه صبر اصلا با عشق میونش خوب نیست، مثل آب روغنه در یک جو نگنجد. سعدی یه غزل معروف داره دقیقا همینا میگه، میگه غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. نه قوتی که توانم کناره جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. نه دست صبر که در آستین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. حالا نه قرار با صبر اصلا با هم جور در نمیاد و هر دو اصلا با عشق خیلی میونه خوبی ندارن. حالا اینم میگه، میگه داشت شکنجه میشد انگار توی خونه مونده بود و هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. پس بار دیگر به خانه بردش، بنواخت به دوستان سپردش. وان شیفته دل به شوربختی، می کرد صبوری به سختی. روزی دو سه در شکنجه می زیست، زان گونه که هر که دید بگریست. حالا فکر نکنید فقط ما می خونیم اینو اشکمون داره در میاد. هر که دید بگریست، پس پرده درید و آه برداشت، سوی در و دشت راه برداشت. پس دوباره نتونست، پرده دریدن یعنی از پستو، از جای پنهان، از جایی که مثلا نگهداری کرده بودنش، تو خونه بمون، بیرون نرو، اومد بیرون دیگه عشقش رو دوباره آشکار کرد. سوی در و دشت راه برداشت، رفت توی دوباره در کوه و دشت و بیابان. میزیست به رنج و ناتوانی، میمرد کدام زندگانی. گفته خیلی به رنج و ناتوانی داشت زندگی میکرد، اصلا داشت میمرد. این چه زندگیه؟ این کدوم زندگی؟ این اصلا این که ما داریم میکنیم اسمش زندگیه؟ واژه زندگی درست از زنده بودنه، ولی واقعا هم همینطوره. هر زنده بودنی که زندگی کردن نیست، معنای زنده بودن با زندگی کردن فرق داره. چون گرم شدی به عشق وجدش، بردی به نشاط نجد، به نشاطگاه نجدش. وقتی دوباره عشق همچین در دلش حلول کرد، رفت عشق گرمش کرد، چون یه مدت بردنش خونه، سعی کردن این عشق از سرش بیرون کنن، بعد بردی به نشاطگاه نجدش. نجد همون کوی بود که قبیله لیلی اونجا زندگی میکردن. بر نجد شدی چو شیر سرمست، آهن بر پای و سنگ بر دست. رفتش دور بالای کوه، از اونجا میتونست، قبیله خاطرتون بیاد تو جلسات اول، از بالای کوه نجد میرفت و اون محله و اون قبیله لیلی رو، اونجایی که زندگی میکردن رو میدید. چو شیر سرمست، شیری که دیگه کنایه از عشق دیگه، عشق و جنون در اوج رسیده. آهن بر پای و سنگ بر دست، آهن بر پای سنگ بر دست، کنایه از این که انگار یه آدمی یه چیزی میخواد ولی نمیتونه بهش برسه، تو بنده. خب فکر کنی شیر وقتی سرمست باشه غرش میکنه، میخواد مثلا بره حمله کنه، شکار رو بگیره، ولی پاش بر بسته باشن، یه با یه آهنی پاشو بسته باشن. سنگ بر دست، معادل هم که میگیم الان دستم زیر سنگه، دستم زیر سنگه یعنی نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. حالا اینم عشق و جنون در اوجه، ولی متاسفانه نمیتونه هیچ کاری انجام بده. چون بر زدی از نفیر جوشی، گفتی غزلی به هر خروشی. خود واژه نفیر هم معنای مثلا صدا و هر صدایی که بیرون میاد مثلا میده، هم یه جاهایی به معنای ناله است، زاریه، فریاده. هم به علاوه اینکه تو موسیقی هم از این نفیر استفاده کردم و اسم یکی از گوشه ها تو دستگاه همایون گویا اسمش رو نفیر زدن. چون برزدی از نفیر جوی، یعنی ناله زد، فریاد زد، گفتی غزلی به هر خروشی، هر داد و فریاد و خروشی که میکرد یک غزل میگفت. خاطرتون بیاد دیگه توضیح دادم که یه دیوانی هم منصوب به مجنون، همین قیس عامری، وجود داره. حالا خیلی هم معلوم نیست برای مجنون باشه، ولی به هر حال شاید یه مجنونی این رو گفته باشه. ولی در نهایت در اشعار نظامی مجنون شعر میگه، یعنی مجنون داستان نظامی شاعر هم شده از این عشق. حالا هر غزلی میگفت، از هر طرفی خلایقم بو، نظاره شدی به گردان کوب. مثل اینکه الان تصادف میشه، همه جمع میشن نگاه میکنن. مجنون هم وقتی میرفت بالای کوه داد میزد، از عشقش میگفت و غزل میگفت و خواهان لیلی بود، همه دورش جمع میشدن و نگاش میکردن. نظاره شدی یعنی نگاه میکرد، از نظر دیگه، نظر کردن یعنی نگاه کردن. هر نادره ای که از او شنیدن، آها، هر چیزی که میگفت. ببینید این قدرت عشقه. عشق باعث میشه که آنچنان را آنچنان تر میکند. شما وقتی مثلا میخواید یه آشپزی کنید، یه کار ساده ایه، هر روز انجام میدید. مثلا من به شخص 20 خورده سال ازدواج کردم، 20 خورده سال دارم غذا درست میکنم، ولی وقتی با عشق اون غذا رو درست میکنی، همون کسلته ها، همون مواد، همون گوشت سیب زمینی و تخم مرغ، ولی واقعا انگار یه طعم متفاوتی داره اون غذا. حالا این در یه نوع کوچکش شما ببینید هنری که آغشته به عشق باشه، موسیقی که آغشته به عشق باشه، نمیدونم نقاشی که با عشق کشیده شده باشه، خوشنویسی که با عشق نوشته شده باشه، شعری که با عشق گفته شده باشه، واقعا بسیار نادر، کمیاب، زیبا و در نوع خود بهترین میشه. اصلا عشق قابلیت اینو داره که هر چیزی بهترین خودش رو تولید کنه، از هر چیزی بهترینش رو ایجاد کنه. شما هر وقت میخواید کارتون بهترین و سرآمدترین در شغل خودتون باشه، هر شغلی دارید، خیاطی، نقاشی، مکانیکی، آشپزی، شیرنیپزی، مهندسی یا معلمی مثل من، اگر با عشق مخلوط کنی اون کار رو، بهتون قول میدم، قول شرفم رو میذارم که اون حتما سرآمد خواهد شد، اون کار، در بین بقیه همکاران و همسنفان شما. به خاطر این میگه اون غزلی که اون مجنون میگفت نادر بود، کمیاب بود. هر نادره ای که از اون شنیدن در خاطر و در بعد همه اون شعر رو میشد یا حفظ میکردن یا در قلم کشیدن یا مینوشتن، چون یادشون نره. بردند به تحفه ها در آفاق، زان قنیه غنی شدند عشاق. میگه ببین اصلا اینقدر این اشعاری که مجنون در اوج جنون و عشق، پریشانی و بیقراری میسوخت، اینقدر خوب بود، مثل تحفه. تحفه یعنی چی؟ یعنی یه چیز ارزشمند از یه دیاری به تحفه ها در آفاق میبردن. اینقدر این مهم بود، مثل سوغاتی مهمی که مثلا شما از یه جایی به یه جای دیگه میبرید، یه چیز خیلی ارزشمند. زان قنیه غنی شدن عشاق. قنیه اصلا با خود واژه غنی همریشه است و معنیش به احتمال زیاد همون مال و ثروته، همون چیزی که باعث میشه آدما غنی بشن. میگه حالا این شعر رو، این غزل هایی هم که مجنون میسرود، مثل یه گنج بود، مثل مال و ثروت بود که عاشقان باهاش غنی شدن. عشاق وقتی این غزلا رو خوندن، آخه میدونید شعر اینطوریه دیگه، خب مجنون عاشق لیلی شد و برای اون غزل گفت. خب اون غزل یه جوریه که منم وقتی عاشق لیلی خودم بشم، میتونم اون غزل رو براش بخونم و از اون گنجی که مجنون سروده و باقی گذاشته استفاده کنم. همینطور که ما از غزلهای سعدی، حافظ، مولانا، هر کس تو احوال خودش از اون گنج استفاده میکنه. بردند به تحفه ها در آفاق، زان قنیه غنی شدند عشاق. عشاق دیگه اصلا انگار پر بودن، یه گنجی داشتن که میتونستن هر وقت دلشون خواست از این سخنان عشق‌آمیز و محبت‌آمیز و عاشقانه استفاده کن. خب این بخش کوتاه بود، همینجا جلسه رو تموم میکنم، جلسه بعد عوضش بلنده، شاید 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه، که اگه طول بکشه مجبورم تیکه تیکه درس بدم که فایل طولانی نشه و حجمش سنگین نشه و برای آپلود و دانلودش دچار مشکل نشی. امیدوارم خوب و خوش باشید هر جا هستید. واقعا از صمیم قلب عشق صادقانه و عشق بسیار زیاد و عشق عجیب غریب، چیزی که شما رو نادره دوران کنه، براتون آرزو میکنم و خوب و خوش باشید و سلام علیکم.